ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمپینی بین المللی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران به مناسبت فرارسیدن 22 خرداد ماه آغاز شده است. صدر اعظم آلمان گفت برنامه هسته‌ای ایران نگرانی زیادی در کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کرده است. ارزش یورو به شدت سقوط کرد. ساعت 21 سه‌شنبه 4 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 25 ماه مه سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در این مجله نیم ساعته عهده‌دار هستیم و با خبرها آغاز می‌کنیم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. گروه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی به مناسبت فرارسیدن سالروز انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران کمپینی جهانی را آغاز کردند. این کمپین که زیر چتر اتحاد برای ایران آغاز شده از همه مدافعان حقوق بشر خواسته است در روز 22 خرداد 12 ژوئن خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با رهبران امارات متحده عربی در ابوظبی گفت برنامه هسته‌ای ایران نگرانی زیادی در کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کرده است. خانم مرکل افزود مردم این کشورها از احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نگرانند. صدر اعظم آلمان همراه هیئتی از صاحبان صنایع و بازرگانی این کشور برای دیداری 4 روزه از امارات متحده، عربستان سعودی، قطر و بحرین در این منطقه به سر می‌برد. ارزش یورو و سهام در بازارهای اروپا به شدت سقوط کرد. هر یورو امروز در مقابل تقریباً 1.22 دلار معامله شد که بار دیگر پایین‌ترین سطح یورو در 4 سال گذشته است. بحران تازه مالی در بانک‌های اسپانیا و اتخاذ تدابیر سخت صرفه‌جویی اقتصادی برای کاهش کسری بودجه‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا سبب شد تا سرمایه‌گذاران واکنش نشان دهند. ارزش سهام برای ساعتی در بازار لندن تقریباً 3%، فرانکفورت بیش از 3% و پاریس نزدیک به 4% سقوط کرد. دوره جدید پارلمان بریتانیا در مراسم باشکوهی توسط الیزابت دوم ملکه این کشور گشایش یافت. ملکه الیزابت به طور سنتی متنی را در آغاز گشایش دوره جدید هر پارلمان می‌خواند که توسط نخست وزیر منتخب نوشته شده و در آن رؤوس برنامه جدید دولت جدید اعلام می‌شود. در انتخابات اخیر پارلمانی بریتانیا برای نخستین بار دولتی ائتلافی بر سر کار آمد. دولت جدید مرکب از 2 حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات، کاهش کسری بودجه و اتخاذ تدابیری برای رونق اقتصادی و محدود کردن مهاجرت به این کشور را در صدر اولویت‌های خود اعلام کرد. به گفته سردار حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، نزدیک به 5 میلیون نفر برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در روز 14 خرداد ماه ثبت نام کرده اند. او افزوده انتقال همه این افراد به تهران امکان پذیر نیست، اما در آن روز شاهد حضور گسترده مردم مانند روزهای 9 دی و 22 بهمن ماه گذشته خواهیم بود و بزرگترین نماز جمعه کره زمین برگزار خواهد شد. در سقوط اتوبوس حامل گردشگران روس به داخل دره‌ای در ترکیه 16 مسافر کشته و 25 تن زخمی شدند. این اتوبوس از منطقه ساحلی آلانیه به سوی آبشار دیدنی در نزدیکی شهر دنیزلی می رفت. مسئولان محلی خواب‌آلودگی راننده را علت این حادثه اعلام کردند.
با سپاس از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و آنچه که برای شما در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. نخست وزیر لبنان در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید کوتاهی در رسیدن به توافقنامه صلح خاورمیانه را عامل بروز خشونت و افراط‌گرایی دانست. صدر اعظم آلمان میگوید کشورهای حوزه خلیج فارس از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند. مجید توکلی دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 3 روز پیش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. با برادر این دانشجو گفتگو کردیم.
امروز به ما خبر دادن که حال مدید خیلی وخیم شده، چون ایشون بنایه دیگه به شدت بیمار هستن، مشکل داشتن، حتی چندین بار به بهداری اوین مراجعه کردن.
روبرو شدن لایحه برنامه 5 ساله پنجم با تردید و انتقاد محافل کارشناسی و بخش خصوصی جمهوری اسلامی. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. سعد حریری نخست وزیر لبنان در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به او گفت کوتاهی در رسیدن به یک توافقنامه صلح خاورمیانه نتیجه به جز خشونت و افراط‌گرایی نخواهد داشت. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد در این مورد.
سعد حریری در نخستین دیدارش از کاخ سفید به عنوان نخست وزیر لبنان به رئیس جمهوری آمریکا گفت وی به تلاش‌های کشورش به منظور استقرار صلحی پایدار میان فلسطینی‌ها و اسرائیل امیدوار است. نخست وزیر لبنان در این حال به رئیس جمهوری آمریکا گفت در جهان اسلام این احساس وجود دارد که گذشت سریع زمان از یک سو و نبود صلحی عادلانه از سوی دیگر نومید کننده است. نخست وزیر لبنان در بخش دیگری از سخنانش به باراک اوباما گفته است کوتاهی در استقرار صلحی پایدار به ایجاد خشونت و افراط‌گرایی می انجامد. سعد حریری همچنین افزوده است در این شرایطی خطرات زیادی را نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان به وجود خواهد آورد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است آقای حریری از رئیس جمهوری آمریکا به علت تعهد واشنگتن در قبال استقلال و حاکمیت لبنان و کمک به نیروهای مسلح آن کشور ابراز امتنان و سپاس کرده است. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای گفت رئیس جمهوری آمریکا در دیدارش با نخست وزیر لبنان بر اهمیت تلاش‌هایی که ایران را وادار به عمل به تعهدهای بین‌المللی‌اش در چارچوب مقررات منع گسترش تسلیحات اتمی کند تأکید کرده است. سعد حریری در حالی به واشنگتن سفر می‌کند که اسرائیل اخیراً ادعا کرده است گروه تندروی حزب الله موشک‌های اسکاد را از سوریه وارد خاک لبنان کرده، ادعایی که تنش‌های منطقه‌ای را نیز افزایش داده است. سوریه این اتهام را رد کرده و نخست وزیر لبنان نیز ادعای اسرائیل را با ادعای آمریکا در سال 2003 و پیش از حمله به عراق مقایسه کرده است، ادعایی که می‌گفت این کشور دارای سلاح‌های کشتار جمعی است. حزب الله که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود از تکذیب یا تایید این خبر خودداری کرده است. دولت سعد حریری متشکل از ائتلاف جناح طرفدار غرب و جناحی که از سوی سوریه به رهبری حزب الله پشتیبانی می‌شود در نوامبر سال 2009 تشکیل شد. آقای حریری اخیراً با سوریه آشتی کرد، کشوری را که وی پیش از این به خاطر ترور پدرش رفیق حریری سرزنش کرده بود. وزارت امور خارجه آمریکا نیز سوریه را به علت تأمین اسلحه به حزب الله متهم به رفتاری تحریک‌آمیز کرده و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا این گروه شیعه را متهم به داشتن بیشترین راکت و موشک در مقایسه با بیشتر دولت‌های جهان کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که برای دیداری 4 روزه از امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین همکنون در کشورهای حوزه خلیج فارس به سر می‌برد، در اولین منزلگاه خود در ابوظبی گفته است به خوبی می‌توان در اینجا هم دریافت که تا چه اندازه علاقه به ایرانی که مجهز به جنگ افزارهای اتمی نباشد پررنگ است. آنگلا مرکل را در سفر به این 4 کشور حوزه خلیج فارس چند هیئت سیاسی و اقتصادی همراهی می‌کنند. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از گذشت 3 سال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بار دیگر پا به کشورهای حوزه خلیج فارس گذاشته است. این سفر 4 روزه از روز دوشنبه با دیدار از امارات متحده عربی آغاز شده و سپس تا روز 5 شنبه این هفته به عربستان سعودی، قطر و بحرین ختم خواهد شد. صلح خاورمیانه، تنش در روابط اسرائیل و فلسطین و برنامه اتمی ایران از جمله مسائلی است که در صدر دستور کار این سفر قرار دارد. دولت آلمان همواره امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس را با امنیت کشورش و به طور کلی جهان گره زده و بارها یادآور شده که در صورت دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی نه تنها امنیت این منطقه بلکه امنیت کل جهان به خطر می افتد. اگر ایران صاحب بمب اتمی شود به باور دولت آلمان مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه اجتناب ناپذیر خواهد بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نخستین منزلگاه سفر 4 روزه خود روز سه‌شنبه در ابوظبی هم بدون آنکه دیدگاه‌های گذشته خود را تکرار کند به افکار عمومی شهروندان کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت به خوبی میتوان دریافت که در اینجا هم تا چه اندازه علایق به ایرانی که مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی نباشد پررنگ است. به دیگر سخن مردمان این منطقه هم خواهان مجهز شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی نیستند. صدراعظم آلمان با اشاره به علایق مشترک آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس همچنین یادآور شد تلاش‌های آمریکا و اروپا در جلوگیری ایران از دستیابی به جنگ افزارهای اتمی مورد تایید کشورهای این منطقه هم هست. سوای مسئله اتمی ایران که در رأس دستور مذاکرات با رهبران 4 کشور حوزه خلیج فارس قرار دارد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان معتقد است که عربستان سعودی در حل مسئله خاور نزدیک میتواند نقش مهمی بازی کند.
Gerade Saudi-Arabien spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Lösung der Konflikte im Nahen Osten geht.
برخلاف این گفته آنگلا مرکل، روزنامه الرياض چاپ عربستان سعودی در مقاله‌ای نوشته است رهبران کشورهای عرب در حال حاضر امید چندانی به موفقیت روند صلح خاورمیانه ندارند. در این میان اما مهمترین موضوع که در نظر دارند در گفتگوهایشان با صدر اعظم آلمان بر آن دست بگذارند برنامه اتمی ایران و جاه طلبی‌های آن کشور در منطقه است. در کنار مسائل سیاسی، گسترش مناسبات اقتصادی هم نقش پررنگی در سفر آنگلا مرکل به کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین بازی می کند. صادرات آلمان در سال میلادی گذشته تنها به یکی از این کشورها یعنی امارات متحده عربی حدود 6.5 میلیارد یورو بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در کانون توجه. ایران بر مبادله سوخت اصرار می‌کند، اما آمریکا و فرانسه خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. اختلاف نظرهای واشنگتن و تهران در مورد مسئله هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. مراد ویسی از رادیو فردا از آخرین دیدگاه‌های طرفین درباره توافقنامه مبادله سوخت گزارش می‌دهد.
تفسیرهای متفاوت ایران و امریکا از اهمیت توافقنامه مبادله سوخت. توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای ایران چقدر مهم است؟ سخنگویان وزارت خارجه ایران و امریکا تفسیرهای متفاوتی دارند. ایران میگوید در انتظار پاسخ مثبت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه وین است. اما آمریکا میگوید مسئله فقط تبادل سوخت نیست. ادامه غنی‌سازی از سوی ایران غیر قابل قبول است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در استانبول گفته است در انتظار پاسخ مثبت به توافقنامه مبادله سوخت هستیم.
ما ضمن این که برخوردهای تخریبی، تهدیدآمیز و قطعنامه‌ای رو نمیپسندیم و فکر میکنیم اونها اثرات سازنده‌ای نخواهد داشت نسبت به اجرای تفاهمنامه تهران کاملا جدی هستیم. وقتی اونها آمادگیشون رو اعلام کردن نسبت به امضای توافقنامه کتبی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه وین اقدام خواهیم کرد. وقتی که توافقنامه کتبی بین ما و گروه وین امضا شد بعد از اون ظرف یک ماه ما 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% رو به ترکیه ارسال میکنیم و کشورهای گروه وین متعهد میشن ظرف یک سال 120 کیلوگرم اورانیوم 20% رو تحویل جمهوری اسلامی ایران بدیم.
اما برخلاف سخنان آقای مهمانپرست، فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ما نظرمان را درباره تبادل سوخت میگوییم ولی این همه مسئله نیست.
The IAEA has provided the United States with a copy of Iran's letter and has requested our views.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسخه از نامه ایران را برای ایالات متحده فرستاده و نظرات ما را خواستار شده است. ما می‌دانیم که روسیه و فرانسه نیز به عنوان طرفین اصلی در پیشنهاد مبادله سوخت نسخه از این نامه را دریافت کرده اند. ما با شرکای خود درباره این موضوع در حال مشورت هستیم و فکر می‌کنیم به زودی به آژانس پاسخ خواهیم داد. اما نگرانی‌های ما درباره برنامه اتمی ایران بیش از مسئله راکتور تحقیقاتی تهران است. ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل است.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه را ناقص توصیف کرده است. خانم کلینتون که در پکن به سر می‌برد گفته است درباره متنی که نماینده ایران به آژانس تحویل داده به طور مفصل با مقام‌های چینی گفتگو کردم. خانم کلینتون گفته است این توافقنامه پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین‌المللی نیست و ایران فقط زمانی به امضای آن تن داد که شورای امنیت سازمان ملل در آستانه انتشار متن قطعنامه جدید برای تحریم ایران بود. وزیر خارجه آمریکا گفت واضح است که این حرکت ایران ترفندی بیش نیست. از طرف دیگر ایران و ترکیه کماکان به رایزنی برای پیش بردن توافقنامه مبادله سوخت ادامه می‌دهند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تماس تلفنی با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواستار حمایت پاریس از توافقنامه مبادله سوخت شده است. اما آقای سارکوزی ضمن تقدیر از تلاش‌های ترکیه همان حرف آمریکایی‌ها را تکرار کرده و گفته است ایران باید غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. آقای اردوغان همچنین با ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز درباره پرونده هسته‌ای ایران رایزنی کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود آمریکا نیز تماس‌هایی را با کشورهای عربی در همین باره برقرار کرده است. علاوه بر تلاش‌های آقای اردوغان، خود ایرانی‌ها نیز ساکت ننشسته‌اند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به مکزیک رفته و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرده است. محمود احمدی نژاد نیز یک تماس تلفنی مجدد با رجب طیب اردوغان داشته است. با چنین پیگیری‌هایی از سوی ایران، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس معتقد است که کشورهای غربی نباید این فرصت را برای توافق از دست بدهند.
خوشبینانه انتظار داریم که اینها اشتباهات گذشته را جبران کنند و به میز مذاکرات بیایند و یه همچین پروژه انسان دوستانه رو محقق بکنند در چارچوب آژانس. بدیهی است اگر از این فرصت استفاده نکنند و مسیر تقابل رو ادامه بدهند، مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیمات مقتضی رو اتخاذ خواهند کرد.
در این میان موضع دبیر کل سازمان ملل نیز بینابینی است. بانکیمون روز دوشنبه گفت اگر مبادله سوخت پذیرفته شود و به اجرا درآید میتواند یک اقدام اعتمادساز باشد. در مجموع آنچه که اکنون دیده میشود اصرار طرفین بر مواضع پیشین است. آمریکا و فرانسه همچنان خواهان توقف غنی‌سازی از سوی ایران هستند. اما ایران هم سخنی از توقف غنی‌سازی نمیزند و میخواهد بازی را با مبادله سوخت ادامه دهد و پیش ببرد.
یک قدرت بزرگ people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
21:18. سپاسگزاریم از همراهی شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا و میپردازیم به گزارشی دیگر. مجید توکلی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که پس از سخنرانی در اجتماع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز 16 آذر بازداشت شد و مدت‌ها در انفرادی بود، از 3 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. او در اعتراض به انتقال مجدد خود به سلول انفرادی چنین تصمیمی گرفته است. این فعال دانشجویی در دادگاه بدوی به 8.5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد، اما به این حکم اعتراض کرده و همکنون اعلام نتیجه تجدید نظرخواهی این حکم را انتظار می‌کشد. چندی پیش نیز خانواده مجید توکلی در نامه سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی موارد تخلف قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده او را برشمرده و خواستار بازنگری در این روند شده بودند. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با علی توکلی، برادر این دانشجوی زندانی، از آخرین وضعیت مجید توکلی پرسیده است.
مجید بعد اینکه با دستور دادستان به مجدداً به انفرادی منتقل شد، به اتساقه خشک دست زده، هم آب نمیخورن هم غذا، و امروز به ما خبر دادن که حال مجید خیلی وخیم شده، چون ایشون بنایه دیگه به شدت بیمار هستن، مشکل داشتن، حتی چندین بار به بهداری اوین مراجعه کرده بودن. یکی از دوستان مجید از داخل تماس گرفت و گفت مجید حالش خیلی بد شده، شدیداً سرفه میکنه و هر کاری هم میکنیم آب نمیخوره.
آقای توکلی، از بعد از آغاز اعتصاب غذای خشک مجید آیا تماسی باهاش داشتید و تونستید از حال روزش با خبر بشید؟
نه خیر، چون ایشون منتقل کردن به انفرادی. حالا اینم یکی از دوستان اینو شنیده، از یکی از حالا مامورا احتمالاً شنیده، اینو اطلاع دادن، گفتن شما اگه میتونید کاری کنین به وکیلش خبر بدین یا حالا بالاخره اقدامی کنین که از وضعیت مجید بیاد بیرون. ما هم که وکیلش امروز تماس گرفتیم، آقای دادخواه گفتن اصلا من اجازه ورود نمیدن که بخوام درباره این موضوع با قاضی پرونده یا با هر کسی دیگه بتونم صحبت بکنم.
آقای توکلی، اشاره کردید که مجید به بیماری ریوی مبتلا شده. آیا مجید پیش از بازداشت و تحمل این چند ماه زندان هم به این بیماری مبتلا بوده، یا اینکه این بیماری مربوط به همین روزهای زندان میشه؟
این بیماری منشأ از 4 ماه و نیم انفرادی بود که قبل از ورودشون به دومی دچار شده بودن و متأسفانه این بیماری همچنان داشتن. حالا تو این چند وقت شدید شده بود، مراجعه کرده بودن به چندین بارم مراجعه داشتن. این بیماری متعلق به انفرادی بی دلیلی که قبل از این داخلش بودن، بیماری نبودی که قبل از زندان داشته باشن. این بیماری در زمان انفرادی گرفتن، از 16 آذر تا 29 فروردین که تو انفرادی بودن دچار این بیماری شده بودن.
آخرین تماس شما با مجید به چه زمانی برمیگرده؟ آیا از اعتصاب غذاش یا دلیل منتقل کردنش به انفرادی به شما چیزی گفته بود؟
آخرین تماس ما محدود 3 روز پیش تقریبا که مجید خودش تماس گرفته بود، نسبت بود اصلا. حالا ما خیلی راحت هم با هم گفتگو کردیم، خودشون تماس گرفتن مثل هر روز. حالا معمولا چون مادرم بیمار همیشه تماس میگیره با خون، یعنی حداقل روزی 1 دقیقه 2 دقیقه تماس میگیره با مادرم صحبت میکنه، به خاطر حالا این مسافت دوری که مادرم نمیتونه مسافرت کنه تماس میگیره صحبت میکنه. تماس گرفته بود صحبت که حالا اتفاقا من هم روزم باهاش صحبت کردم، گفتم مجید چه خبر؟ گفت هیچ خبری هم نیست، ما اینجا راحت نیست، مشکلی هم نیست، فقط زندان میکشیم. حالا دادگاه تجنظر من که تشکیل نشده، فعلا بلا تکلیف اینجا هستم. هیچ صحبتی هم سر انفرادی رفتن نبود. نمیدونم حالا دلیل اینکه مجید رفت انفرادی چی بوده. البته یه چیزی شنیده شده که مجید یه مطلبی رو نوشته، حالا شاید به خاطر نامه‌ای بودی که نوشته یا به خاطر مطلبی بودی که نوشته، حالا شاید حالا به زودی دوستان مجید که اومدن بیرون این مطلب رو منتشر کنن، شاید دلیلش این بوده باشه. حالا یه دلیل دیگه هم این بوده که ظاهراً دادستان مطالبی رو گفته، مجید هم واکنش نشون داده. از اینجایی هم که دادستانی با مجید خیلی مشکل داره، یعنی واقعاً ما خودمون تو مراجعه اونم دیدیم واقعاً با مجید مشکل دارن، چون حالا سر 15 دقیقه مصاحبه چنین حکم سنگینی برای مجید زدن. فکر کنم یکی دلیل شاید این باشه، شاید هم دلیلش مطلب مجید به خاطر دوستاش نوشته بود یا مطلبی که تو این مدت انفرادی حتی نوشته و منتشر کرده.
آقای توکلی، اشاره کردید که حتی آقای دادخواه وکیل مجید رو هم به زندان راه ندادند و اجازه ملاقات با ایشون نداشته. حال با این اوصاف که حال جسمی مجید هم رو به وخامته و شما نگران سلامتیش هستید از بابت اعتصاب غذا، چه برنامه‌ای برای تغییر شرایط مجید یا خروجش از انفرادی یا مجاب کردن خودش برای شکستن اعتصاب دارید؟ نمیخواهید نامه‌ای به مسئولان قضایی یا کار دیگه‌ای انجام بدید؟
ما نامه نگاری زیادی کردیم، همین نامه چند وقت پیش خونم نامه با آقای لاریجانی بود که منتشرم شد، چون ما خیلی اقدام کردیم که اینو دستی بدیم خدمتیشون، نشد، نذاشت. ما اینو منتشر کردیم، به صورت صرف شده منتشر شد. من خودم شخصا بارها مراجعه کردم که با این مسئولین دسته قضایی صحبت، اجازه ما نمیدن، هیچ وقت به ما اجازه ندن صحبت کنیم. وکیلیشون هم که تا امروز که هست هیچ وقت تا نتونسته مجلس ملاقات کنه. فقط فکر کنم یه 5 دقیقه اونم تو دادگاه برات اتفاق هم دیگه رو دیدن. سر یه جریان پرونده اتفاق دادگاه تو دادگاه بودن. مجید هم اعزام شده بود برای جلسه دادگاهش، مجید اتفاقی میبینه. تا امروز حتی بعد از اینکه دادگاه هم اعلام شد، حکمش هم اعلام شد، رأی هم صادر شد، ولی با این حال بازم نذاشتن مجید ملاقات کنه. حتی هفته پیش هم آقای دادخواه باز اقدام کرده بودن، نذاشتن باز آقای دادخواه مجید رو ببینه. دلیلش هم نمیدونم چرا. ما خیلی در تماسیم، خیلی تماس گرفتیم، حتی امروز چندین بار با دادگاه تماس گرفتیم، متاسفانه گوشی رو برنداشتن یا اگه برداشتن دیگه پاسخمون رو ندادن. حالا ما مراجعه به تهران می‌کنیم، متاسفانه راهمون نمیدن داخل دادگاه. یعنی قشنگ ساده بگم میدوشنم.
علی توکلی، برادر دانشجوی زندانی مجید توکلی، در گفتگو با همکارم آرش حسنیا از وضعیت برادر در بندش می گفت.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
و لایحه برنامه 5 ساله پنجم که بررسی آن از سوی دستگاه مقننه قرار است حدود 2 هفته دیگر آغاز شود، با تردید و انتقاد محافل کارشناسی و همچنین بخش خصوصی جمهوری اسلامی روبروست. در گفتار اقتصادی امروز ما، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به همین موضوع می‌پردازد.
همایشی زیر عنوان بررسی برنامه پنجم توسعه که دیروز با حضور شماری از چهره‌های دستگاه اجرایی و کارشناسی جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، بیش از همه بنبستی را که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران در آن گرفتار آمده به نمایش گذاشت. لایحه برنامه پنجم 20 دی ماه گذشته از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به مجلس تقدیم شد، با این هدف که پس از تبدیل شدن به قانون از فروردین ماه سال 1389 به اجرا گذاشته شود. این لایحه به دلیل کمبود وقت در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تازه قرار است بررسی آن از سوی دستگاه مقننه 16 خرداد ماه 12 روز دیگر آغاز شود. بدین سان سال جاری عملاً بدون برنامه رسمی اقتصادی سپری می شود و اتفاق مهمی هم در کشور روی نمی دهد. به این دلیل ساده که برنامه و برنامه گذاری در چارچوب جمهوری اسلامی به یک تشریفات دیوان سالارانه بیشتر شباهت دارد تا به یک سند ناظر بر تحولات واقعی اقتصادی کشور. در همایش دیروز آقای حسینی دبیر ستاد برنامه پنجم توسعه گفت که لایحه این برنامه با همکاری دقیق حوزه و دانشگاه فراهم آمده. 2350 نفر مستقیما در تدارک آن نقش داشتند و 150 هزار ساعت کار برای آن انجام گرفته. حاصل این همه تلاش متنی است که کمتر کسی به آن باور دارد. دستیابی به رشد 8% و ایجاد 1,100,000 شغل در سال هدفهایی تکراری است که مشابه آنها در برنامه چهارم نیز گنجانده شده بود که مهلت آن در اسفند ماه گذشته با بی‌تفاوتی تمام به پایان رسید. در همایش دیروز جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و اقتصاددان نزدیک به دولت تردید نسبت به برنامه‌های 5 ساله را چنین خلاصه کرد: می‌توانیم 1,000 سال به همین شیوه 200 برنامه 5 ساله بنویسیم و دائم همین احکام را در آنها تکرار کنیم و بعد هم همین وضعیت را شاهد باشیم. در این میان انجمن صنایع ایران، یکی از تشکل‌های بخش خصوصی، با ارائه گزارشی به مجلس به نقد سیاست‌های برنامه پنجم به ویژه در زمینه مدیریت منابع ارضی پرداخت، با تکرار این انتقاد که سیاست دولت در راستای تثبیت مصنوعی نرخ ارز به تولید و صادرات زیان می‌رساند.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد می‌کنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه‌ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
خب عزیزان شنونده، فرصتی داریم که شماره های تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنیم. 0-0-420-22-11-24-113 و در واشنگتن 0-0-1-202-82-87 220. شنوندگان گرامی، پیامک گیر هم داریم. 00420-603-87-41-50. و یادآوری میکنیم که با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با رادیوی خودتون، رادیو فردا، در تماس باشین. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. سربلند و پیروز و پایدار باشید و خدا نگهدار یکایی که شما باد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن رفیق. این همه گلاب و آروم واسه چی؟ مگه اقیانوس رو میشورن رفیق؟ اسم خاکت که میاد پرنده ها آسمون رو بی هوا گم میکنن، عاشقا وقتی به گردت میرسن، وسط دریا تیمم میکنن. این غبارا پس بزن از آینه ها، گر بگیر خاکستر رو میبره ما، وقتشه گلو به دریا بزنی تا که اسمت یادت بیاد، تا که اسمت یادت بیاد. شکل نفس کشیدنه وقتی رو خاک تو بارون میزنه، از تو رد میشم به قربت میرسم، واسه ما خاک تنه تو بطنه، واسه ما خاک تنه تو بطنه. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن، همون واسه گم نکردن اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم توه، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
چشم مهتاب به نگاه
ماهه وقت خندی چیکه چیکه دست بارو خوب شیشه ها رو دستی دیوارای سنگی پو دل به پیچک ها سپردم ابرابا ستاره هاشون دل کفتر ها رو بردم اما من شبی که دستای با موی بیدو شونه میکن رازقی با تم شراش کچه رو دیوونه میکن چشمای عشقی شب نم دست برده بود به بخشه رنگ رو یه عاشقی داشت گل سرخه روی تخته
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
آرامم کن، منو تو آغوش آغوش بگیر و خوابم کن، منو با یه بوسه هستی رو رامم کن، منو تو آغوش آغوش بگیر و خوابم کن. ساز از ما یه فصل گل بارون، فصلی پر از عطر و ترانه بارون، آسمون چشمام ابری میباره، بمون که بی تو غم تنهام نمیذاره، منو با یه بوسه بوسه اسیر رامم کن، منو تو آغوش آغوش بگیر و خوابم کن، منو با یه بوسه بوسه اسیر رامم کن، منو تو آغوش آغوش بگیر و خوابم کن.
60 ثانیه با زمین.
عایق بندی صحیح درها و پنجره‌های خونه به دلایل زیادی اهمیت داره. محیط خونه باید تا جای ممکن محفوظ باشه که در تابستون گرما و در زمستون سرما وارد خونه نشه و در نتیجه در مصرف انرژی برای خنک کردن یا گرم کردن هوا صرفه‌جویی بشه. غیر از این، استفاده از نوار لاستیکی عایق دور درها و پنجره‌ها باعث میشه که رطوبت هم کمتر به داخل خونه رسوخ کنه و در نتیجه کپک به دیوارها سرایت نکنه. ایجاد کپک که سمی روی دیوار خونه برای سلامتی بسیار خطرناکه. لاستیک عایق فقط در برابر سرما، گرما و رطوبت عمل نمی کنه، بلکه باعث میشه که سر و صدا و همینطور گرد و غبار هم کمتر وارد خونه بشه و در نتیجه از جهات زیادی برای سلامتی شما و حفظ محیط زیست دارای اهمیته.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
نداره هری افغان قشنگ و دل ربایی چرا پیشم نمیایی حالا تو به وفایی عاشقه کس تو مالا چشمان خماری چرا پیشم نمیایی حالا تو به وفایی عاشقه کس تو مالا چشمان خماری چرا پیشم نمیایی حالا تو به وفایی دختر افغان قشنگ و دل ربایی چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی عاشق دست و ملا چشمان خماری چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی عاشق دست و ملا چشمان خماری چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com.
انتخاب از شما.
و نتایج ردبندی ترانه های برتر اردیبهشت ماه رادیو فردا به ترتیب:
نه پیام اعلام نکنی ها، کلی ایمیل و اسمس مونده نرسیدم حساب کنم.
ای بابا حالا چی کار کنیم؟
آره بابا تلفنام این چند روزه اینقدر زیاد بودن من فرصت نکردم همشونو گوش بدم علامت بزنم.
خب پس حالا که اینطوره،
پنجشنبه 6 خرداد ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران،
شنونده برنامه ویژه ترانه های برتر اردیبهشت ماه
و همچنین ترانه های ویژه خرداد ماه رادیو فردا باشید.
خاطراتمون یه خط باطل کشیدی، به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده، نگو که خونه ی دلت منو دیگه را نمیده. هنوز به یاد رفتنه چشای من بارونیه، بشی میگفتی جدایی برات به این آسونیه، به گریه های هر شبم کسی میتواب بدن. آخه بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم. با چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم. من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم. صداغونم خیلی تنها، نظر تا عشقی بشین توی چشم، با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم. با چشای گریون از تو می خونم، دوباره بگی پیشت میمونم. من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم. چشای بیون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم. من از این جدایی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟ من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو.
دست خودم غزل بدم نبض دل عاشقم و پشت خودم بهانه باش پنهان کنم حقم و گریه نمی کنم نرو آه نمی کشم بشین حرف نمی زنم دمو بغض نمی کنم ببین سفر نشد نظر که عشق من و تو اینجا به آخر برسه بری تو با مرگ من از رفتن تو سر برسه گریه نمی کنم نرو آه نمی کشم نشین حرف نمی